عرض شد که داشتم یه مروری میکردم برگارم چی گفتیم چی نگفتیم. آره شد روزه. داشتم یه مروری میکردم چی ها رو گفتیم چی ها رو نگفتیم. دیدم تو قسمت مدلول تزمونی حرف شهید صدر رو نگفتیم که حرف خوبی هم داره اونجا. حرف شهید صدر هم امروز بگیم بعد دیگه ادامه کلاس امروز و کلاس فردا چون قاعده اولیه تمام شده دیگه میذاریم انشاءالله برای اشکال. بله و چون امام حسن عسکری ها سه شنبه نیستن، آره اول پرسش پاسخ مال اونا باشه بعد شهیدینی ها اگر نرسید سه شنبه میپرسن، آره اگر هم رسید که هیچ. آره پس اینم بگیم این تیکت مونده بود اینم گفته بشه. دیروز بسم الله الرحمن الرحیم دیروز ایاتون باشه آخر جلسه عرض کردم ما حرف مرحوم ناینی را هم به مقتضای صناعت قبول نداشتیم هم به مقتضای ارتکاز، یعنی کلن ما قالب تساقط مطلقا بودیم، اما تو تعارض بالعرض گفتیم ارتکاز عرفی اجازه تساقط مطلقا را نمیدهد. تعارض بالعرض برعکس اینی بود که ناینی میگفت. ناینی میمد تو تعارض به ذات که مدلول های مطابقی تعارض داشتن دون الالتزامی میومد میگفت مطابقی ها که تعارض دارن برون التزامی ها بمانن. اینو گفتیم هم به مقتضای صناعت درست نیست، این صناعت مطابقی ها میرون بعد به تبع التزامی ها هم میرون، هم به لحاظ ارتکاز عرفی درست نیست. این حرف بود. بعد آخرش اینجا با شیخونا گفتیم دلالت تزمونی رو قاطی نکنید با التزامی و مثال هم زدیم کسی میگه من 10,000 تومان طلبکارم، دیگری میگوید 5,000 تومان طلبکار است، یه بیانه میگه 10,000 تومان یه بیانه میگه 5,000 تومان، اینجا نمیگه تساقط مطلقا بدیم، بلکه اون 5,000 تومان که مدلول تزمونی در اینه اوله با 5,000 تومانی که مدلول مطابقی در دوه ثابت میشه، تعارض میره تو 5,000 ثانی. خب این رو گفتیم. شهید زد اینجا یک بیان خوبی داره که این بیان رو نگفتیم، اینم بگیم کامل بشه. دلالت های تزمونی دو جورند، دلالت های تزمونی تحلیلی و دلالت های تزمونی غیر تحلیلی. مثلا این که شما میگید 10,000 تومان من طلب کارم، پس 5,000 تومان هم شما قطعا بگید طلب کاری، این تحلیل عقلی نمیخواد، این دلالت تزمونیش غیر تحلیلیه، عرف از اول میفهمد. اما این که شما خبر میدی به خمر، مثلا خمریت حاضر مایه، بعد شما بگید این یه جامع وجود داره کلی نجاست، یه خصوصیت هم وجود داره خصوصیت خمریت، این میشه دلالت تزمونی تحلیلی، می با تحلیل به جامع و خصوصیت چی میشه؟ منفک میشه. و الا تو ارتکاز اولیه عرفی فقط چی میاد؟ خمریت میاد. یا مثلا میگه انسان، شما تحلیلش میکنی به حیوان و ناطق، بعد هر کدوم حیوان ناطق رو میگی مدلول تزمونی، اینا دلالت های تزمونی تحلیلی هستن. درست تا اینجا؟ پس ما دو جور دلالت تزمونی داریم، دلالت تزمونی تحلیلی، دلالت تزمونی غیر تحلیلی.
تحلیلیش
مدل التزامی شد؟ نه مثلا انسان حالا عرض میکنم، حالا بعد بذار اول حرف شهید صدر تمام بشه، ولی اون مثال هم، ولی شهید صدر اون مثال هم زده، ولی شما میخوای تو مشکل نیفتی انسان رو در نظر بگیر با حیوان ناطق. الان حیوان و ناطق جفتشون مدلول تزمونی هم، منطقه تزمونی چی هم؟ تحلیلی هم، میشه با تحلیل بهش میرسی. این حرفی که ما میگیم دلالت تزمونی تابع دلالت مطابقی بگید نیست، و این حرفایی که ما تو تساقط میزنیم تو دلالت تزمونی نمیزنیم، اینا تو دلالت‌های تزمونی تحلیلی غیر تحلیلی، مثل همون 10,000 تومان و 5,000 تومان که اگر یه نفر خبر داد 10,000 تومان طلبکارم. یعنی یه بیانیه گفت تو 10,000 تومان طلبکاری، بیانیه دیگری گفت 5,000 تومان طلبکاری. این که 5,000 تومان مدلول تزمنی دلیل اوله، این تحلیلی نیست، عرفیه، بدون تعلیم به دست میاد. در اینجا ها میگیم تساقط مطلقا نیست، اون تزمنیه چیه؟ حجته. چرا؟ چون شما علم به صدق 5,000 تومان پیدا میکنید نسبت 5,000 تومان اول، علم به صدق داری دیگه، چون دلیل اول که 10,000 تومان 5,000 تومان رو در ذهن تصدیق کرد، دومی هم که 5,000 تومان رو گفت، پس نسبت 5,000 تومان اول اصلا تعارضی بگید نیست، و اینجا اون 5,000 تومان حجت میشه باید بگید. بله نسبت به 5,000 تومان دوم دلیل اول میگه اونم باید بدی، دلیل دوم مدلول انتظامش میگه 5,000 دومی در کار نیست، اینجا تساقط مطلق است، چون علم به کز و عدو ما هست، تساقط مطلق میشه، اون 5,000 دوم ثابت میشه، ولی 5,000 اول ثابت میشه چون علم به سقمه. اما اگر دلالت تزمنی ما دلالت تزمنی تحلیلی بود، دیگه این اتفاق نمی افته. اگر یک کسی اومد گفت انسانی در اتاق است، دیگری گفت گربه‌ای در اتاق است، نمیگیم کلی حیوان ثابت می شود قطعا توی ناطقیت مثلا تعارض می کنند، چون دلالت انسان به حیوان بگید ناطق تحلیلیه، با تحلیل عقلی به دست میاد، و به همین جهت اینجا در نگاه عرفی از اول همون فرد فهمیده میشه خصوص انسان، لذا اگر خبر دوم بگه گربه اومد، اینجا دوتا خبر با هم چی میکنن؟ تعارض میکنن. اینطور نیست که کلی حیوان اثبات بشود اون خصوصیت اثبات نشود.
کلی هم تو طبیعی اصلا الان فرش کلی هم ثابت شد، کلی ضمن گربه و کلی ضمن انسان، چون که مفهوم کلی
اون درسته، اون درسته، منتها اون برمیگرده به اون ذو اثر شرعی. اگر شما مثل ما قائل شدید حرف درست ما مثل ما حرف دوم بزنید، خب خوبه، اگر مثل ما قائل شدید که متعلق احکام اون معنونه یا طبیعت بالحملش شایعه، یعنی اون کلی طبیعه در خارجه، البته حتی اگه اون هم می بود فایده ای نداشت، اما اگه مثل آیه شهیدی و شهید صد گفتید نه خیر متعلق احکام، خود اون عنوان بالحمل اولیست متعلق همونه، اگه اونو گفتید خب همون مفهوم رو هم شما زوم بگو اثر میبینید، لذا برش استصحاب یا هر اصل دیگری که الان پیش بیاد و بار خواهید کرد. من میخوام بگم یه چیزی میخوام بگم وارد اون بحث دیگه نشیم، یعنی اون بحث رو بلا قبلا هم گفتید و مناسبت مطرح شد که گفتم اینا در ذیل بحث فرد مردد، گفتم که نمیشه متعلق احکام فرد مردد باشد، چون مردد در خارج نیست و مسائل و مفاسد در خارجه، منتها هم خارجه، غرض هم متعلق هم طبیعت بالحمل شایع، ولی همونجا هم گفتم که شهید صد راه شهیدینا خلاف اینو میگم. الان چیزی میخوام بگم به اون اصلا مبنا نخوره، من میگم وقتی که دلالت، یعنی شهید صد خودش هم گفته وقتی دلالت تزمنی دلالت تحلیلی بود، یعنی اون مدلول تزمنی با تحلیل عقلی به دست آمد، اگه اینطوری به دست بیاد، عرف خود دوتا خبر رو با هم معارضه میبینه، تفکیک نمی کنه، لذا خبر انسانی در اتاق است با خبر گربه ای در بگید
اتاق
است، جفت خبرها با هم چی میشن؟ متعارض میشن، وقتی متعارض شدن علل قاعده میگیم تساقط مطلقا خواهد بود، نمیایم بگیم مدلول تزمنی انسان حیوانیت است، مدلول تزمنی اون گربه هم حیوانیت است، پس حیوانیت قطعا ثابت میشه، در فصلش فقط تعارض میکنه، نه، چون این مدلول تزمنی با تحلیل عقلی است. اما اگر دعات تزمنی دلالت غیر تحلیلی بود، مثل 10,000 تومن و بگید 5,000 تومن بود، اینجا اگه تعارض کردن اون 5,000 تومن چی میشه؟ بگید
ثابت
میشه و نسبت 5,002 تعارض و تساقط اتفاق میفته، چون در 5,000 اول اصلا عرف تعارضی نمیبینند. روشنه؟ اما اونجا عرف حیوانیت رو تفکیک نمیکنه. عرض مایده این حرفو که زدیم شیخونا دیگه کار به اون بحث متعلق هم کشیده نمیشه که بعد دیگه مبنای ما با شما فرق داره، که مبنای مشروع حرف ما اینه، حالا کم هم ولی خب به هر حال هستن دیگه، دیگه کار به اونجا هم کشیده میشه. حالا یه مثال دیگه هم زده شهید سعد، مثال قشنگی های شهیدی هم آورده که گفته مثلا اگر شما رفتی از نفر اول پرسی اعلم کیست، گوه آقای سیستانیست مثلا، از نفر دوم پرسیدی اعلم کیست، گوه آقای شبیریست مثلا، روز شد بعد اینا الان با هم تعارض دارن دیگه، میگه آقای سیستانی و میگه آقای شبیری. خب هر کدوم اینا مدلول های تزمنی هم دارن، یعنی وقتی میگه آقای سیستانی اعلم است، یعنی سایر کسانی که مدعی اعلمیه هستن رو من اعلم بگو نمیدانم. دومی هم مدلول تزمنی دارد، سایر کسانی که مدعی اعلمیه هستن اعلم نمیدانم. آیا میتونیم بگیم که پس هر دو اینها دلالت میکنن در این مشترک میشن که آقای مثلا چه میدانم، حالا هر کس استمره غیر از این تا اون فلانی اعلم نیست، میتونیم بگیم یا نمیتونیم؟ سوالو فهمیدی؟ خود شهید صد راه شهیدی میگن میتونیم بگیم. خب اونایی که میگن میتونیم بگیم در شروع کنه که نمیتونیم هم بگم بگم
میتونم.
چرا؟
مسلمان بگم اردی اتفاظ اردی
سوالو نفهمیدم
من سوالو. خب صبر کنید من بگم. شهید صد راه شهیدی جفتشون یه حرف میزنن، میگن این تزمنی غیر تحلیلیه، مثل 10,000 تومن و 5,000 تومن، و چون تزمنی غیر تحلیلیه پس اینها نسبت به عدم اعلمیت مثلا آقای ایگرگ ما اصلا علم به کذب بگید نداریم، چون علم به کذب نداریم پس حتی علم به صدق هم داریم، دوتاشون دلالت میکنن، اون به حجیت خودش باقیه. بله نسبت مثلا به عدم اعلمیت بکر فرض کنید، اما نسبت به اعلمیت خصوص زید یا خصوص هم تعارض میکنند و تساقط میکنند. این حرف آقایون درست شد؟
تساقط انجام نمیشه؟
نه، در اونجا که اصلا تعارض نیست، چون علم به کذب نیست، ما باید تساقط بیاد نسبت عدم اعلمیت شخص سالس، اصلا تعارض نیست تا بخواد تساقط بیاد. ما عرضمون اینه در نتیجه با آقای موافقی، اگر نفر اول به ما خبر داد که آقا مثلا طبی اعلمه، نفر دوم خبر داد نقی اعلمه، در این که ما میگیم پس چه میدونم قلی اعلم نیست، ما موافقی، اما نه اینکه عدم اعلمیت قولی بشه مدلوله تزمنی، ما اینو موافق نیستیم. میدید ریشه قصه چیه؟ اینا چون از اول حالا البته برداشت من حتما خودشون قبول ندارن، اینا چون از اول ارتکاز عرفی رو از صناعت تفکیک نکردن، هی اینا رو توام بحث کردن، لذا تو تعارض بلعرز به مسئله خوردن. اینجا هم اگه الان بیان بگن مدلول التزامیه، خب بعد خودشون گفتن که هم به مقتضای صناعت هم ارتکاز التزامی چی میشه؟ ثابت میشه. از اون برن ارتکاز عرفیشون نمیپذیرد این جمله را که بگیم آه اگر مرجع نفر اول گفت تقی اعلمه، دومی گفت نقی اعلمه، پس اینکه قولی اعلم نیست این درست نیست، این باید بره بیرون. اینم نمیتونم بگم. لذا اومدن گفتن این مدلول تزمنیه منتها غیر تحلیلیه که با مثل 5,000 تومان و 10,000 تومان درستش کنن. ما ارزونه که نه، این تزمنی نیست، این التزامیه. لذا به مقتضای صناعت من میگفتم هر دو بگی ساقط بشن برن پی کارشون مطلقا. ولی ارتکاز عرفی از این مثال از این دوتا اینه که پس بنابراین اون خالد، اون برد، اون گلی، اون نفر سالس، اون مرجع اعلم نیست. این ارتکاز عرفی خودش حجته. چرا حجته؟ چون بعد از تفتن به مبانی همچنان میمونه. این هم چیزی نیست که شما به تو خیابون بپرسی یا از زنت بپرسی یا از چه میدونم کسی بپرسی. ذهن عرفی خودته. یعنی تویی که الان متفتن شدی به این مبنا و به بحث مثلا تساقط مطلقا و اتخاذ مبنا کردی. حالا بعد از تفتن به همه اونها وقتی دوباره نگاه میکنی آیا علم به کذب و عهده ما تو مدلول التزامی هم میگه هست یا نیست؟ اگه ارتکاز و عرفیت گفت نیست، پس اون مدلول از تعارض میره بگید بیرون و لذا حجت سر جاش هست. به همین جد هرچند در نتیجه تو این مثال ما با آیون موافقی که عدم اعلمیت شخص سال ثابت میشه، ولی این که این مستاق بشه برای دلالت تزمنیه بگید غیر تحلیلی، نه این تزمنی نیست، این التزامیه. ولی چون ارتکاز عرفی پیش میاد، ارتکاز عرفی اعتبار داره. پس بنابراین نکته ای که دگاه کردم نگفتیم از اول و جامونده بود، حرف شهید صدر در تفصیل در دلالت تزمنیه بین تحلیلی و غیر تحلیلی مورد قبول است. اون غیر تحلیلی تساقط میکنه به تبع مدلول مطابقی، هم فنیان هم ارتکازیان. و کبرای سخن شهید صد در دلالت تزمنیه بگید غیر تحلیلی که این حجت است، این هم درسته. مثال 10,000 تومان و 5,000 تومان مثال خوبی است برای این تزمنی غیر تحلیلی، ولی مثال اعلمیت زید و اعلمیت عمرو این مثال خوبی نیست. هرچند در نتیجه حرفشون درسته و در نتیجه مثال با اونها موافقی، ولی این رو اصلا تزمنی غیر تحلیلی میدونه، التزامی میدونه. و مقتضای صناعت رو هم این میدونیم که بگیم وقتی این دوتا خبر تعارض کردن هیچی اثبات بگید نشود، درسته؟ اما چون ارتکاز عرفی بعد از تفتن به همه این مبانی همچنان نسبت مدلول التزامی عدم اعلمیت اون آقای سالس خدمت شما رسد علم به کذب عهده ما ندارد، اینجا اون رو از تعارض خارج میکنیم و خود جب
باشید. وقتی که شما تعارض رو تعریف میکنید که علم به کذب یکی به احتمال سدید احتمال کذب دوتا شما میگید
نه دیگه، من بعد از همین رو دارم. من تو تعارض بلعرز چی گفتم؟ تو تعارض بلعرز اونجا آیه شهیدی میگفت تعارض بلعرز تعارض نیست، یادتونه؟ در مقابل مشهور که میگفتم تعارضه. ما چی گفتیم؟ ما حرف شهید صد اونجا هم گفتیم که باید مقتضای صناعت رو از ارتکاز جدا کرد. وقتی که طبق صناعت حرکت میکنی علم به کذب عهده ما درست میشه و لذا تعارض میاد و تساقط مطلقا هم میاد. اما من وقتی به ذهن عرفی خودم بعد از تفتن به دلیل تساقط مطلقا مراجعه بگید میکنم، میبینم ذهن من اصلا قبول نمیکنه که در ظهر و جمعه یا در هر مثال دیگری برای تعارض بالعرض بخوام کل مدالیل را کنار بذارم یا مدلول های مطابقی را نگه دارم و التزامی ها را کنار بذارم. و ذهن عرفی بعد از تفتن به بگید مبانی، این فهم عرفی بعد از تفتن حجت است و روی مسلک مختار، نه حجت برای که واقعی است، ولی کن موافقت تامه او به نحو احتیاط علی طبق مختار البته اینا میگن لازم میشه. اینجا هم دارم همه حرف میزنم، میگم این مدلول التزامیه، چون التزامیه تساقط مطلقا هم میشه. پس طبق صناعت هم اعلمیت زید ثابت نمیشه، هم اعلمیت هم ثابت نمیشه، هم عدم اعلمیت خالد هیچ کدوم اثبات نمیشه. او همه جای این حرف رو میزنه، ما همه جا نمیگیم. آخوند کلن میاد میگه مدالیل مشترک حجتن، مگه نه نمیگه؟ ما اینو نمیگیم، ما میگیم مدالیل مشترک و مختص نداره، همه از حجیت میفتن، مگر این طبق سنت، طبق سنت همه میفتن. حالا یه جاهایی ارتکاز عرفی، اونم نه عرف گذرخان یا عرف خاله یا نگه عمه یا زن، ذهن عرفی خودت که میدونی چرا تساقط مطلقا دادی، به خودت میدونی بعد از اینکه تفتن داری به تساقط مطلقا و دلیل تساقط مطلقا، حالا خودت وقتی با ذهن عرفیت به این مورد نگاه میکنی، یعنی نمیتونی از این مدلول التزامی بگید بگذری، اینجا باید یا اون مطابقی فهم مدلول بگذری، ما اونجا میپذیریم که باید نسبت به اون مدلول چکار که احتیاط کرد. این یه فرق. فرق دوم سب کن. پس یه فرق این شد که آخوند اینا همه جا گفت، ما همه جا نمیگیم.
اتفاق عرفی شما چطوری داره بین، یعنی مدلول مشترک رو تحلیل میکنه؟
همه جا نمیکنه. نه 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 لذا خیلی از مدلول مشترک رو ما نفی میکنیم، نمیگیم ارتکاز عرفی هست. مثلا همین بول و دم رو که دیروز مثال زدم، بول و دم که مثال زدم دیروز، نجاست مدلول مشترکه؟ نه، نجاست مدلول مشترک. لذا به آخون بگی میگه نجاست ثابت میشه، به آخون بگی میگه ملاقیش چیه بگید نجس میشه، به آخون بگی سایر ملوازم مشترکم بار میکنه. ما فقط یه چیزو داریم میگیم، میگیم در ملاقی بول و دم من نمیتوانم با لباس ملاقی با یکی گفته بول و یکی گفته دم نماز بخونم، مثلا فتوا هم نمیدیم. چی میگی؟ احتیاط میکنیم. کلی فرقه. اولا حرف آخون مطلق همه جاست، ثانیا فتواست. حرف ما نه همه جاست و نه فتواست، یعنی همه جا مقتضای صناعت تساقط مطلقاست. احتیاط اونم احتیاط در جاهایی که اون صناعت را ذهن عرفی بگید بعد تفتن در اون مورد نپذیره.
چرا احتیاط وقتی عرف داره میگه؟
بله، چون دلیل عرف رو، حالا این باید حتی مبنای بحث بشه جای خودش. بله. که بحث ارتکاز عرفی، معتقدیم وقتی ارتکاز عرفی بر غرض میاد دو حالت داره، یا عرف غیر متفتنه یا متفتن. اگه غیر متفتنه اعتبار داره، یعنی عرفی که اصلا نمیدونه چرا میگیم تساقط مطلقا، چون ما میدانیم غرض از اماره واقع است و میدانیم یکی از اینا قطعا دروغ است و یکیش هم معلوم نیست، اینو نمیدن، این عرف فایده نداره، به درد نمیخور. اما عرفی که نه اینجا، همه جا بعد از تفتن به مبنا نسبت به غرض ملزمه مولا سخنی بگید گفت، ما نمیتوانیم در امارات، اصول فرق دارن، در امارات نمیتوانیم برخلافش فتوا بدیم. یه اشاره بکنم ولی آمد جا خودش بحث بشه، چون اعتبار اماره از باب ظن نوعیست و در جایی که عرف متفتن بعد از تفتن ظن به مدلول پیدا بگید نمی کنه، اون اماره دیگه از کار میفته، یا برعکس بعد از تفتن همچنان عرف به ظن نوعی خودش بگید باقیه، من نمیتونم اون اماره را از کار بیاندازم. اما این معناش این نیست که او حجته، چون ما انسدادی نیستیم، انفتایی هستیم، ما جای خودش بحث خواهیم کرد، ما دلیل خاص برای نداریم. اما نمیتوانم از کنار او هم بگذرم، به همین جهته که میگم اگر شما خبر ثقه ای را بررسی کردید، خبری را بررسی کردید، دیدید روات ضعیفند، اما نگاه کردید دیدید که فقهای قدیمی به او عمل کردند، نه در اون حد که اطمینان به صدور پیدا کنید، اینجا شما نمیتونید به او فتوا بدید، ولی نمیتونید خلافش هم بگید فتوا بدید، چون اون ظن نوعیتون از بین رفته. حالا برعکسش، دو تا خبر بود به نظر، یه خبر بود به نظر شما خبر ثقه بود، روات هم درست بودن. بعد دیدید قدیمی ها مثلا صدوق مفید فلانی اعراض کردن، اعراضشون در اون حد نیست که شما اطمینان پیدا کنید به این که بگید صادق نشده، که اگه پیدا کنید حجت میشه، اما اون زن نوعی شما را میریزه، بعد از تفتن هم میریزه، نه قبل تفتن. اینجا هم شما نمیتوانید به اون خبری که به نظرتون ثقه بود ولی الان دیگه زن نوعی به صدور دارید عمل کنید، باید احتیاط کنید. ما این مبنا رو قالیم، این مبنا فقط ما تعادل تراجی نیست، خون برم همه جا میاد، یعنی صناعت یه مسئله است، ارتکاز عرفی یه مسئله است، و البته ارتکاز عرفی نه عرف گذر خانی، عرف متفتن به مبنا که میشه ذهن عرفی مجتهد. یعنی اگر ذهن عرفی مجتهدی که میدونه چرا اونجا رو رد کرد، خودش میدونه، با تفتن به این که چرا اونجا رو رد کرد، وقتی به یه مثال برسه اون ظن نوعیش بریزه، دیگه نمیتونه فتوا بده، باید احتیاط کنه. یا اون ظن نوعی براش ایجاد نشه، دیگه نمیتونه فتوا بده، باید احتیاط کنه. که انشالله به جای خودش که رسیدیم، حالا تو تعادل تراجم که جاش نیست بس، و معتقدیم خیلی از این گیرایی که اینا میفتن ریشش اینه، اینا چون از اول مبناشون نیست تو بحث خودش، این تفکر ندارن، بعد میان فنی بحث میکنن، به یه مثالای میخورن، مثالا جور در نمیاد، شروع میکنن به ور رفتن و این ور ور کردن که یه جوری اینو توی اون قاعده ها بندازن. تو این مثال هم همین اتفاق افتاده، خبر اول اعلمیت زید بود، خبر دوم اعلمیت امر بود، عدم اعلمیت بک مدلول التزامی بود. اینا دیدن اگه بخوان این حرفا بزنن، خب حرفا قبلی همه باد فنا میشه، اینا گفتن هم به مقتضای صناعت هم ارتکاز، گفتن که ناینی رد کردن، گفتن التزامی تابع مطابقیست، هم در حدوث هم در حجیت. پس چه کار کنیم حالا؟ گفتن خب یه کارش بکنیم درست بشه. ما مگه قبلا تزمنی ها رو جدا نکردیم و نگفتیم تزمنی های غیر تحلیلی بگید حجتن؟ چرا؟ چون اصلا اونجا تعارض پدید بگید نمیاد. خب میایم اینم میبریم میکنیمش تزمنیه بگید غیر تحلیلی، بعد داره چقدر بالا پایین میکنن که به یه زوری نگاه کنن تو جزوهای شهیدی اصلا اون تنقید شهید سن، یه کاری بکنن که این بشه تزمنیه غیر تحلیلی. ما از این سیریشا هیچ وقت نداریم، راحت ما صناعت رو جدا بحث میکنیم، همه جا صناعت میره تا آخر خودش کار خودش انجام میده، بعد عرف متفتن به اون صناعت که دلیل استعال صناعت رو دید. اگر در موردی بعد از تفتن به ارتکاز عرفی موند که برخلاف صناعت بود، ما میگیم بله طبق صناعت اینه، ولیکن طبق ارتکاز عرفی من نمیتوانم مثلا این عملو بکنم، هیچ سیرش میشن نمیشن.
شاید دیگه میتونست چون خودش داخل بلعرز قائل به تساقط فل جمله بود،
اتوان اینجا هم همین کار رو میکنه، اینجا هم همین کار رو میکنه، همین کار رو میکنه، تو همین کار رو میکنه،
این که الان داره از راه دوم در واقع
عزیزم، این بلعرز نیست، این مثال عالمیت این الان هم رو همون حرفش هست تا آخرم هست که بلعرز تساقط فل جمله است، ولی الان تو این مثال مطابقی ها تعارض کردند، بلعرز اون بود که مطابقی ها تعارض نداشتند، التزامی ها، من اول اشتباه فهمیدم، من فکر کردم که میخواد بگه آیه شهیدی اونجا تو بلعرز فرق میکرد، بله آیه شهیدی تو بلعرز فرق میکرد، با شهید سن فرق میکرد، با بقیه هم فرق میکرد، ولی که اینجا نمیتونه اون حرف بلعرز رو بزنه، بلعرز مطابقی ها تعارض ندارن، التزامی ها تعارض دارن، اینجا خود مطابقی ها تعارض دارن، این میگه عدم اعلمیت زید، اون داره میگه اعلمیت بک، خود این با هم نمیخونه، این لذا نمیتونه اون کارو بکنه، چه کار بکنیم؟ خب که نقض وارد نشه، خب ما تزمنی غیر تحلیلی که قبول داشتیم، یه کار کنیم اینم بشه تزمنی غیر تحلیلی، این حرفه. ما هم تزمنی غیر تحلیلی رو قبول داریم، مثلا امروز هم برای همین می‌خواستم بگم که این تزمنی دو جوره، تحلیلی غیر تحلیلی، ولی اینکه حالا هر مثالی گیر افتادیم حتما اینو برش گردونیم به تزمنیه، بگید غیر تحلیلی، نه این وضوعی نداره. تزمنی تحلیلی که شما بعد از اینکه تحلیلش میکنید جزء موضوع الله میبینید. مثلا انسان رو وقتی تحلیل میکنه میگی موضوع الله انسان شد حیوان و بگو ناطق، حیوان میشه جزء موضوع الله. گربه رو هم که معنا میکنی به حیوانی که مثلا چه میدونم میومیو میکنه، اونجوری باز حیوان و میومیو کردن جفتشون میشن مدلول تزمنی. ولی این تزمن با چی به دست میاد؟ بگید با تحلیل عقلی.
اینطور
خب اینا هم میخوان همین کارو بکنن دیگه. ولی ما عرضمونه که اون تزمنی نیست، چون اعلم کسی که داره ادعای اعلمی، حالا دیگه هم وارد اون نشون باشه، اگه اجتهاد تعلق خوندید بعد مفصلتر اینو توضیح خواهیم داد.
تو مدلول چهار زمینه، مدلول افعال تفسیر یه دونه،
من اعلم مدلولش بسیطه، موضوع لهش بسیطه، اصلا مرکب نیست. وقتی میگه فلانی اعلم است یعنی فلانی عالم ترین است. لازمه این که میگه فلانی عالم ترین است نه که بس بقیه از این ضعیف تره. حیوان رو وقتی تحلیل میکنی عقل میگه موضوع لهش چیه؟ بگید مرکب است از حیوانیت و ناطقیت. اگه اعلم هم بخواد تحلیل عقلی کنی بخواد مرکبش کنی میشه فقیه ادب یا فقیه جامع اجمع، این میشه مدلولش. بله فقیه مدلول تزمنی تحلیلیشه، ادب یا اجمع هم مدلول تزمنی تحلیلیشه. اما این که بقیه اعلم بگید نیستن، این التزامی، این تزمنی نیست، نه تزمنی غیر تحلیلیه نه تزمنی تحلیلی. خب حرفا ما تمام شد تو قاعده اولیه، حالا نوبت شماست که اشکالاتتون رو بگید. اول خب بگو، شما بگو چی؟
اگه فهمی تحلیلیش اون متفصل به این تحلیل بشه آیا به عنوان تزمنی قبول میکنه و انتقاد؟
من از اول به شما گفتم ما عرفی را قبول میکنیم که متفتن بشه، گفتم. یعنی تو اون مثال تعارض بلعرز هم گفتم. خب دیگه پس عرف غیر متمتن بذار کنار، بعد تفتن عرف چه برخوردی بکنه اون مهمه.
سوالم اینه که فرق بین تحلیل و غیر تحلیل نمیکنه؟ اگه تزمنی خودش مدلول مستقل محسوب بشه
فرق میکنه. الان شمایی که همه شمایی که حیوان ناطق رو میشناسید به عنوان تعریف انسان و در ظرف تحلیل و کلاس فلسفه قبول میکنید حیوان جز اول بگید موضوع لعل الانسانه، همه شما تو خیابون بهتون میگن حیوان یا خودتون بگید دیگه که حیوان، اون معنا رو فهمید. یعنی بعد از بهش میزنید بقول شما بعد تفتن به اون مبنا بازم تفکر دارید. اینا مثل جرم خون و رنگ خونن که شما با این که خودت فلسفه خوندی درس هم دادی، حالا ما خوندیم درس هم دادیم ادله مختلف هم گفتیم برای این که عرض از شؤون پولش از شؤون جوهره، ولی بازم بنده وقتی لباس هم میزم تو ماشین لباسی با تفتنه به همه اینها میگم این رنگ خونه نه جرم خون. عرض منه این عرف نمیشه خلافش فتوا داد، چه اینجا چه هیچ جای دیگه خلاف این نمیشه فتوا داد. این ذهن عرفی، این طبیعتاً عرف کوچه و خیابون نیست، واسه متفتن به این مبنا نیست. خیلی جا وقتی من متفتن به مبنا شدم بعد از تفتن دیگه اونو تقطعه میکنم میگم این اشتباه بود، مال دوران جاهلیت بود اشتباه میکردی. اما اون عرفی که متفتن به مبناست بعد تفتن من نمیتونم خلاف اون فتوا بدم، چرا که اگر تو امارات میگم اصول عملی فرق داره، به خاطر اینکه امارات رو ظن نوعی بودن، این ظن یا این عرف ظن نوعی رو تخریب میکنه یا ایجاد میکنه، در هر دو صورت من دیگه حجت برخلاف ندارم، طبقش فتوا نمیتونم بدم، جای خودش بحث میکنیم، چون دلیل بر حجیت دلیل خاص ندارم. اما این نیست، همه جا هم این کار میکنیم، اون قاعده اولی نیست. یعنی اگه الان این که الان من گفتم چون ما اون بحث رو نداشتیم، بعد تو نقضای آیه شهیدی این مثالا بود، حتی به نظر من تو تعارض بلعرز به خاطر اینکه اون نقضا بود ایشون اصلا از مشهور جدا شد و رفع به این سمت که اصلا تعارض بالعرض تعارض نیست. ما اینا همه جا داریم، به همین خاطر هیچ کنید این سیریشام و این تحویل محویل هم نداریم. هر جا بعد از بحث فنی جا خودش، هر جا بعد بحث فنی ارتکاز عرف متفتن ایجاد شد احتیاط، نمیشه خلافش فتوا داد. نگید این حرف شما خودش خلاف احتیاط قدیمی ها نگذن. همه اینا هم که این حرف رو میزن دوباره فتوا که میخوام بدن ها، جایی که ارتکاز عرفیشون بر خلافه جرأت نمی کنن فتوا بدن. این هم شاهدیست برای این که فطرت انسان تصدیق میکنه، معیدیست البته حرف ما. و الا ما حرفمون تو قاعده اولیه تساقط مطلق است، هیچ جا از حرفون دست نکشیدیم. اما اگه تو مثال هم میگفتم ارتکاز عرفی بعد تفتن اگر چیزی گفت قبوله، اونو ما تو همه امارات میگیم، چه قاعده اولیش باشه قاعده سال، هر جا بحث اماره باشه میگیم، خبر ثقه باشه، صدورش باشه، دلالتش باشه. الان مثال هم زدم، دلالتش هم باشه همینه. شما این دلال روایت معنا کردی، یه فهمی پیدا کردی، بعد از تفتن به فهم و لوازم دیدی این همه مخالفن، با تفتن به همه اینها زنت ریخت، ریخت نمیتونی فتوا بدی. بله اگه بله تفتن زنت باقی بود فتوا بدی، اون چیز دیگه است.
بحث دوباره ارتکاز داره، ولی میتونی میتونی مثال رو خون میگیزه جوهر از عرض و عرف جدا میکنه از هم دیگه که رنگ جوهر نیست. اگر این علم رو نداشتیم که این موادی که مطرح شده عرفیه، نه این بحث دقیق عقلی،
ما با وجود این داشتیم. ما با وجود این که هنوز هم به همون ببینید بحث سر خود عرفه، یعنی منی که ذهن دقی عقلی دارم ذهن عرفی هم دارم، درسته؟
بله. شما اگر این رو نشید که موارد که مشکل خون نجسه هست این بحث عرفیه، اگر این رو نداشتید بازم خلاف این رو میتونستید خلاف
بابا بعد برعکس داره میگی. من میگم شما وقتی دقت عقلی رو داشتی بعد ببین دقت عرفی داری یا نداری، اگر داشتی خلافش نمیتونی فتوا بدی. حالا تو اون روایت چون ظهور بود
نمیتونی فتوا بدی، خاطری که میدونیم اینا عرفیه.
اونجا که تو مثال چون میدونم عرفی اصلا فتوا میدم، فتوا به طهارت میدم. اونجا چون میدونم عرفیه فتوا به طهارت میدم. من میگم جایی که نمیدونم احتیاط میکنم، اونجا چون دلیل بر حجیت اون فهم عرفی به طور خاص دارم فتوا به طهارت میدم. اما در جایی که دلیل خاص نداشتم خلاف اون ارتکاز عرفی ولو مقتضای صناعت باشه، اما عرف متفتن به صناعت فتوا نمیدم، احتیاط میکنم. من ادله حلق اللحیه را رد میکنم، آیاشو جادم رد کرده، تمام ادله حرمت حلق اللحیه رد کرده، ولی وقتی نگاه میکنم به فتاوای قدما و فلان و بهمان و اینها از مجموع اینها، ولی اینا رو حجت نمیدونم، ولی ارتکاز عرفی من متفتن زن نوعی رو که به اون ادله داشتم میریزه. وقتی ریخت نمیتونم به اون فتوا بدم، چون دیگه زن نوعی نیست، اماره است. قرار بود کاشف از واقع بشه به زن نوعی، بحث اعتبارش از این باب بود، اون زن نوعی نیست. هر زمان این مهم مالا قاعده اولی هم نیست، همه جا همین حرف رو میزنیم، تو قاعده اولی هم میگفتیم. خب گذشت. فردا انشالله اشکال جواب، چون سه شنبه اینا در سخلاق دارن نیستن، فردا بچه های مرسه امام حسن اول اشکال پرسن، بعد سه شنبه که اینا نیستن میریم سراغ بچه های شهیدین و آزاد. اشکالتون هم مال کل قاعده اول. ببین الان دیگه بحث قاعده اولیه رو برای خودتون باید ببندید.
حاضر قبل اشکال آقای شهیدی تأخیر شد یا اعدام لابعینه تو تعارض بالعرض؟
از خودش میپرسه چه از من میپرسه؟ شما خود درس خودش میدید، از خودش میپرسه.
این میشه
آیه شهیدی در درس در تعارض بالعرض این رو اصلا از تعارض خارج کرد، یعنی حرفی که تعارض بالعرض میدید که اصلا تعارض نیست. بنابراین در مثلا اگر تو تعارض بالعرض چه بگه تأخیر، چه بگه عهد و همایه لابعینه، چه هرچی میگه بگه، دیگه ربطی به تعارض نداره. مخالفتش به مشهور در این بود که ما از تعارض خارج کرد. دقت میکنید؟